بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم یه چند نکته رو درباره این دلالت سیاق عرض میکنم. انشاءالله این دو جلسه آیندم، یعنی فردا و پس فردا، یه دو تا دلیل دیگر، یعنی دیگه بحث سیاق نها، با توجه به اینکه متاسفانه حالا این افرادی مثل این فرقه زاله احمد الحسن و یمانی ها اینا متاسفانه هم دارن رشد میکنن و اینا مهمترین دلیلشون هم بر این خرافاتی که میگویند مسئله خوابه یا مسئله الهام. این دو روز آینده توضیحی در این باره عرض میکنم که ما توی فقه یا توی دین چقدر میتونیم به خواب یا به الهام اعتماد کنیم. بعد دیگه وقت انشاءالله از شنبه دیگه بحث عام و خاص رو شروع میکنم. این یک هفتم سعی کردم که این دلالت سیاق رو اصلا نبرم توی بحث هرمونتیک، همین بحث دلالت ادبی لغوی سیاق رو داریم بحث میکنیم. دلالت سیاق، یک نکته اینه که ما کتاب‌های لغت فراوانی داریم که این کتاب لغت‌ها مفردات را معنا می‌کنند، میگه این کلمه معنیش چیه. خیلی از این کتاب‌های لغت هم معنای کلمه رو نمیگن، دو مستعملون فیه کلمه رو میگویند. تقریبا 95% 98% کتاب‌های لغت اینجوریه، یعنی مستعملون فیه را میگه نه موضوعون له را. ولی اگر یک کتاب های لغتی نوشته میشد که مثلا اینجوری ها، لغت اجتماعی، نه اینکه یک کلمه را بحث بکنه، مثلا بگه این کلمه با این پسبند و پیشبند معنیش چی میشه، یعنی توی جمع کلمات یا توی جمع عرف، اگر یک کتاب لغتی اینجوری نوشته میشد اینا میشد دلالت سیاق. نه اون که شاهد مثال میاره میخواد بگه این کلمه تو این شعر به چه معنایی به کار رفته. بیایم ببینیم اینجوری، مثلا فرض کنید این بحث تضمین هست توی تو ادبیات. حالا این کتابای ادبی که ما میخونیم معمولا تضمین رو توضیح نمیدن، ولی یه بحث خیلی مفصلیه. تضمین این که یک کلمه با فلان کلمه که به کار بره معنیش چی میشه. مثلا فرض کنید این بهش میگن اشراب معنی یک کلمه تو کلمه دیگر، این با قرینه سیاق به دست میاد. قرآن میفرماید لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، اکل را با الا حرف جر به کار برده، در حالی که معمولا اکل با الا به کار نمیره. تو لغت اجتماعی با اینو گفت که هر وقت اکل با الا به کار رفت به معنی ذمیمه کردنه نه به معنی خوردن. لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، یعنی مال بچه یتیم و ذمیمه به مال خودتون نکنید. یعنی حالا با قرینه سیاقه که کلمه اکل را به معنی ذمیمه کردن، اکل با الا به معنی ذمیمه کردن. یا مثلا فرض کنید حالا که همین کلمه ضربه، کلمه ضربه ببینید با چی به کار بره تا چه معنایی بده. اگر من کلمه ضربه رو گفتم ضرب المثل، کلمه ضرب با مثل به کار رفت، اینجا به معنی بیانه، یعنی بیان مثل. اگر که ضرب با عقرب به کار رفت به معنی نیش زدنه. اگر که ضرب با قلب به کار رفت، ضرب با قلب، ضربان قلب به معنی نبض. اگر که کلمه ضرب با فحل ضراب الفحل به کار رب به من یه نکاهه. اگه ضرب با فحل به کار رب به من یه نکاه میشه، اگر ضرب با درهم به کار رفت به معنی سکه دولت میشه. اینکه کلمه ضرب معنیش چی چیه، اینکه با چه کلماتی به کار میره تا بگیم معنیش چیه. بله بله بله، همون یا مثلا مضاربه، ضرب اگر با تجارت به کار بره به معنی سفر، ضرب با تجارت یعنی سفر. به عبارت دیگه نه، خیلی داره. نه من نخواستم اصلا ببرم، چون اگر میرفت اون دیگه میشد بحث فلسفی و این حرفا، اینشو کار ندارم. ممکنه کسی بیاد دلالت سیاق را ها اینجوری بگی. بینه علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم که تو المیزان بحث میکنه هیچ وقت نمبردش تو فلسفه، در حالی که با فلسفه مرتبطه. تو فلسفه مثلا اینکه کسی بگه اصلا کلمه معنا داره یا معنا نداره، و اینکه این معنا توسط شخص یا توسط کلمات دیگر معنا به این کلمه داده می شود. اینجوری بخوای بحث کنی میشه بحث فلسفی، که اینا رو حال ما کار نداریم. اونی که ما کار داریم این حساب بینید، نمیدونم اینو تا حالا فکر کردید یا نه، که چرا یه بچه گاهی مثلا 50 تا کلمه بلده ولی با همین کلمات حرف میزنه، ولی مثلا من و شما 50 تا کلمه انگلیسی یاد بگیریم نمیتونیم انگلیسی حرف بزنیم، ولی بچه میتونه با 50 تا کلمه حرف بزنه. این همی بحث دلالت سیاق سا. کسی که یک کلماتی رو تا حالا نشنیده باشه اولین بار بشنبه، این با قرینه سیاق میفهمه که این کلمات یعنی چی. لازمم نیست الان تمام این کلماتی که ما الان به کار میبریم اینا رو شنیده باشیم که معنیش چیه. یک کلمه ای را که اولین بارم هست داریم میشنویم و در سیاق این جمله که قرار میگیره میفهمیم معنیش چیه. کسی که اولین بار کلمه تنش و تنش زدایی بشنوه این کلمه رو بگی یعنی چی نمیدونه دا، اما تو جمله ای که به کار میره وقت میفهمی یعنی چی. یعنی اینا همون دلالت سیاق است. وقت چرا اون بچه میتونه حرف بزنه ما نمیتونیم؟ علتش اینه که اون بچه اون سیاق رو میفهمه. سیاق این بود که دیروز عرض کردم که یه نوع سیاق مربوطه به متکلمه، یکی مربوطه به مخاطبه، یکی مربوطه به فرهنگ، یکی مربوطه مثلا به لحن کلامه. اینا سیاق بودی. اون بچه اینا رو میفهمه و لذا میفهمیم که چجوری حرف بزنه. ما اینا یه کلام انگلیسی نمیفهمیم، هزار تا کلمه انگلیسی هم حفظ باشیم بازم نمیتونیم حرف بزنیم. گاهی قرینه سیاق مربوط به جایگاه متکلمه. کسی گفت که این کلمه صله اون کلمه است. صله یعنی چی؟ اگر درس صرف و نحو باشه صله موصوله، اگر درس لغت و تفسیر باشه صله یعنی حروف جر، حروف جر رو میگه صله. اگر نمیدونم درس معانی بیان باشه صله یعنی متعلقات کلام. یه وقت یکی سر درس ادبیات میگه کتابتون رو باز کنید، این کتاب یعنی کتاب ادبیات. یکی سر درس فقه میگه کتاب باز کنید، یعنی کتاب فقه. اون جایگاه متکلم معنای کلمه رو روشن میکنه، که اینکه گفت کتاب مرادش چه کتابیه. یعنی کتابه. چرا؟ نه نه معنی که یه کسی به یکی میگه که خدا خیرت بده، یعنی چی؟ یکی به یکی خدا خیرتون بده. این باید بگید بسته داری که کجا اینو گفت تا بگم یعنی چی. یه وقت به یه فقیری پول دادید، فقیره گفت خدا خیرت بده، این الان یه معنایی داره. یه وقت رفتم دمی یه مغازه معامله کردم، صاحب مغازه گفت خدا خیرت بده، اینجا یه معنی دیگه داره. یه وقت میرم مجلس ختم به اون صاحب عزا میگم خدا خیرتون بده، این الان یه معنایی دیگه داره. یه وقت یه جا عقد عروسی، عقد ازدواج میخونیم میگیم خدا خیرتون بده، اینجا یه معنی دیگه داره. این که الان این کلمه معنیش چی چیه، تا اینکه متکلم تو چه جایگاهی داره حرف میزنه، تا وقت بگیم معنی خدا خیرت بده معنیش چی میشه. مثلا فرض کنید تو این ادبیاتی که ما میخونیم یا تو فقه و اصول، همون اول کفایه دیده دیگه، بحث حقیقت و مجاز رو داره، بحث حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه رو بحث میکنه، اما هیچ وقت دیگه تو کفایه این بحث رو نمیکنه که یه کلماتی داریم که نه حقیقته و نه مجازه. یه کلماتی هست نه حقیقتن و نه مجاز، مثلا همون تضمینی که گفتم، ما تضمین نه حقیقته نه مجازه. خود علمای ادبیات هم تصریح میکنن و تضمینم توی قرآن الا ماشاءالله زیاده. همین بزرگوارم که یه چند روز پیش یه کتاب برام آورد، یه کتاب قطور، تضمین در قرآن، یا امثال اینجور کتاب ها خیلی هست که خیلی آیات قرآن تضمین داره، نه حقیقت نه مجاز. نکته دیگر این که بین دو تا آیه شریفه رو عرض میکنم، بین اینا رو با قرینه سیاق چجوری معنا کنیم. یا آیه شریفه اینجوری تو قرآن زیاد هست، میفرماد که اقیم الصلاة و آتوا الزکات. میشه من به قرینه سیاق تو این آیه اینجوری بگم، بگم نماز فقط برای بالغ واجبه، برای بچه نماز واجب نیست. دنبالش میفرماد اقیم الصلاه و آتوا الزکات. این آتوا الزکات رو میشه بگیم به قرینه سیاق که کنار نماز قرار گرفته، پس زکات یا خمس برای بچه واجب نیست. یا اینکه بچه خمس و زکات برش واجبه. خب الان فتوای اینجوری هست دیگه که بچه‌ای که مالک باشه یا زکات برش واجبه، ولی بگیم به قرینه سیاق، چون زکات رو در سیاق نماز قرار داده و نماز برای بچه واجب نیست، پس زکات هم برای بچه واجب نیست. میشه اینجوری گفت یا نه که فتوای اینجوری هم هستا؟ یعنی از قرینه سیاق اینو بفهمیم. یا مثلا تو بحثای اعتقادی علامه طباطبایی توی المیزان میفرماید که حواریون عیسی پیغمبر بودند، حواریون عیسی پیامبرند، اینو تو المیزان میگه. حالا این آیه شریفه محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله والذین آمنوا معه اشد و علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. میشه کسی بگه از این آیه استفاده میشه که اونهایی که ایمان به پیغمبر داشتن دو تو صحابه پیامبر بودند، اینا پیغمبرند. محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین آمنوا معه، اینم عطف به محمد دیگه صلی الله علیه و آله. محمد رسول الله است صلی الله علیه و آله و الذین آمنوا معه به قرینه اینم پیغمبر، اشد و علی الکفار رحم. یا اینکه نه، این حال ما قرینه خارجی داریم که پیغمبر خاتم النبیینه. اگر این قرینه رو نداشتیم و دلیل عقلی نداشتیم برای اینکه بعد از پیغمبر اکرم دیگه کسی پیغمبر نیست، اگه اونو نداشتیم کسی اینجوری میتونست بگه یا نه؟ آمان نداره. محمد رسول الله والذین معه. بله والذین. خیلی ممنون، دست شما داره کن. والذین معه اشد و الکفار رحمه و بینه. خب ببینید، به هر حال از اینجور بحثا خیلی زیاد میشه. به صورت کلی باید بگیم شرایط دلالت سیاق اینه که اولا باید دلیل و قرینه برخلاف سیاق وجود نداشته باشه. این اولین شرط که مهمترین شرط هم هست. مثلا فرض کنید تو آیات ولایت معمولا دلیل برخلاف قرینه سیاق داریم. وقتی من قرینه سیاق رو میگم معتبر است که دلیل برخلافش نباشه، با اونجاها دلیل برخلاف داریم. این شرط اول. شرط دوم اینه که باید قرینه سیاق قرینه تعیین کننده باشه، نه قرینه‌ای که ابهام و اجمال تو کلام رو بیشتر بکنه. گاهی یه کلام یه چیزی کنارشه که این تازه میشه مجملتر، متشابهتر میشه، گاهی رفع اجمال میشه. اینم شرط دوم. اینو من مکرر گفتم، این حرفا رو باور نکنید. این چیز هزار تا کتاب بیشتر در این باره نوشته شده یا پایان نامه ها که روایات رو عرض کنید بر قرآن، ولی اینا همش بی خوده، همش بی خوده. این که روایت رو عرض کنید بر قرآن، اون چی که ما داریم انده تعارضه، نه اندل حجیه. اگر که دو تا حدیث دارید هر دو حجتند و متعارضند، اینجا باید چیکار کنید؟ قرآن مرجحه. اما اگر دو تا حدیث متعارض نداریم، یه حدیثه، اینو باید بر قرآن عرض کنم؟ متاسفانه نمیخونن آقایون احادیثا. تو وسائل شیعه اصلا یک باب داره، خود صاحب وسائل شیعه هم تصریح میکنه، میگه من یک روایت پیدا نکردم که بگه حدیث رو بر قرآن عرضه بکنید. صاحب وسائل شیعه ها، اینه تو وسائل شیعه میگه، میگه یک روایت پیدا نکردم که بگه حدیث رو بر قرآن عرضه کنید. بله، وقتی دو تا حدیث داریم و هر دو حجتند و متعارضند، حالا ببینید کدام با قرآن موافقه. این که نمیدونم تو کفایه اومده گفته هر حدیث خلاف قرآن بزنش به دیوار، خودشو بزنید به دیوار، به خاطر اینکه ما اینجا حدیثی جایی نداریم که. این فزر بوها علال جدار یکی از دروغهای معروفه، بلا اینجا حدیثی جایی نیست. اینه که گفته، اینه که گفته، این اینا دیگه روزخونیه، اینه که استدلال نشد که مخالف. خب میگم اینه که این که امام مجری قرآن باشه، این حرفا اینه که ملاک نه. باید ببینیم که امام قرآن را چجور میفهمد، نه این که من چجور میفهمم. اون که خود ائمه، اینو مکرر من گفتم، بخاری، صاحب بخاری کتاب نوشته 150 تا آیه قرآن شاهد آورده بر جبر، جوینی 150 تا آیه آورده بر تفویض، علامه هلی 150 تا آیه آورده بر امر بین الامرین. خوارج به قرآن تمسک میکنن، اشاعره به قرآن تمسک میکنن، معتزله به قرآن تمسک میکنن، شیعه به قرآن. قرآن که مشکل رو حل نمیکنه، اونی که مشکل رو حل میکنه کلام اهل بیت و پیامبره. و الا مثلا خوارج به نظر شما قرآن قبول ندارن؟ خوارج سب نعوذ بالله اهل بیت هم میکنند. با قرآن مشکل حل نمیشه، باید بری سراغ پیغمبر، پیغمبر چی فرموده، اونا چجور قرآن رو میفهمن، نه اینکه ما چجور میفهمیم. حالا بگذره قرآن کجاش صراحت داره؟ مگه قرآن صراحت داره؟ اینکه همیشه میگفتند که صراحت مال روایات قرآن ظواهره، اینکه همیشه میگفتند. بله، یکی دیگه از شرایط دلالت سیاق اینه که باید به سیاق باید قرینه‌ای باشد که به حد ظهور عرفی و ظهور عقلایی برسه. اگر در حدی شد که ظهور عقلایی باشه، اون موقع حجته. به الا مثلا بسیاری از چیزایی که عرفا میگویند حتی با قرینه سیاق هم میگن، مثلا فرض کنید این تفسیر بورسوی یا تفسیر مثلا روح البیان، روح المعانی نه روح البیان، مثلا اینا رو نگاه کنید، اینا همش دلالت سیاقه، اما اینا معمولا چیزی نیست که به حد ظهور کلام برسه، بلذا اینا رو ما نمیتونیم بگیم حجته، مگر برای خود شخص که خودش. بله، اون موقعی هم که دلالت سیاق برای یه نفر بود برای یه نفر دیگه نبود، این جور موارد دلالت سیاق را باید بهش بگوییم ادله استیناسی، ادله استیناسی، یا باید بهش بگید ادله استیادی. ادله استیادی اینجوری ها، این آقا میفرماید این دلالت داره، اون آقا میگه این دلالت نداره، این میگه ظاهر است، اون میگه ظاهر نیست. ادله استیناسی یا استیادی فقط برای همون استیاد کننده اعتبار داره. صلی الله علیه.